بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در این بود که تحقق ایمان یک فراینده، یک امر دفعی نیست. اگر بعضی هم دفعتا ایمان آوردند، ایمان حقیقی استثناست، استثناء هم قانون نیست. اما قانون ایمان این است که فرایندی رو باید پشت سر بگذاریم، یعنی مراحلی رو باید طی بکنیم. مرحله اول برای تحقق ایمان که از نظر دقیق و صحیح به عنوان مقدمه ایمان است و نه خود ایمان، بحث معرفت. باید دانشی را کسب کرد، باید آگاهی را پیدا کرد، باید علمی را پیدا کرد. این گام اول است. وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید قیمت کل امرئ ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، ارزش هر آدمی به میزان معرفت اوست، نه به لباسش و نه به ثروتش و نه به موقعیت اجتماعیش و نه به دانشش ارزش گذاری نمی کنن. میگن ارزش هر انسانی به میزان معرفت و فهم اوست از دین. اگر این ارزش، اگر این فهم وجود نداشته باشد، از نظر رهبران آسمانی ما اون موجود فاقد ارزشه، ولو حالا هر چقدر که بخواد آیت الله هم باشد. باید در دین معرفت داشته باشه. ولی هر نوع معرفتی هم کارایی نداره. یه معرفت خاصه که به درد میخوره. از وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، سلسله بحث دستتون نره، مقدمه ایمان معرفت است. ارزش هر انسانی هم به اون معرفته، ولی هر معرفتی به درد نمیخوره. وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام در سلسله روایاتی که در باب غیبت حضرت ولی عصر وجود دارد، بیان نورانیشون این است که یک تقسیم بندی رو برای غیبت امام بیان میکنن که وجود نازنین امام عصر دو نوع غیبت دارن. ان للقائم منا، برای صاحب قیام از ما، غیبتین، دو نوع غیبت وجود داره. احداهما اطول من الاخرى، یکی از اون دو غیبت طولانی تره. بعد میشه منشأی که اون که کوتاه هست اسمشو میذارن غیبت صغرا و اون که طولانی تره اسمشو میذارن غیبت کبرا. بعد بیانشون ادامه پیدا میکنه که حالا غیبت صغرا چه مختصاتی داره، اما به اینجا میرسه. و اما الاخرى، و اما اون غیبت دوم، اون غیبت دیگر، فیطول امدها، مدتش طولانی میگردد. چقدر؟ حتی تا یرجع ان هذا الامر اکثر من یقول به، تا اینکه بیشترین افرادی که اعتقاد به امامت امام زمان دارن دست از اعتقاد بر می دارن. میگن نیست، بعد وجود ناظرین زین العابدین علیه السلام ادامه میدهند. فلا یثبت علی، ثابت نمیماند بر امامت حضرت ولی عصر الا من قوی یقینه، مگر اینکه دارای یقین بالا باشد، یقین قوی باشد. ما در کلام سوم حضرت زین العابدین در مکارم الاخلاق که راجع به یقین صحبت میکنن، مراتب یقین رو بیان میکنیم. بالاترین مرتبه یقین رو داشته باشد و صحت معرفتو، و دارای معرفت صحیح باشد. ارزش هر انسانی به معرفتشه. معرفت مقدمه ایمان است، اما معرفت صحیح. پس حالا باید بریم دنبال که این معرفت صحیح رو از کجا به دست بیاریم. هر نوع معرفتی هم به درد نمیخوره. معرفت صحیح ثمرش اینه: لم یجد فی نفسه حرجا مما غزینا و سلم لنا اهل البیت. کسی که دارای معرفت صحیحه از درون دچار تشویش نمیشه نسبت به اون که ما بهش قضاوت کردیم. یعنی ملاکش این نیستش که مثلا فرض کنید شرف یا محضر حضرت رضا شده، به امام میگه آقا حاجتم بده، آقا هم به دلایل خاص نمیدهد، این فیه حرجون من مغازه اینا. میگه تو چه امام رضایی هستی که حاجتو من نمیدی؟ اون که دارای معرفت صحیحه هرگز دوچاری همچی بلیه نمیشه. امیر المومنی یه رفیقی داره خیلی عالیه، دزدی کرد. او همه رفقاش هم که سلمان نیستن که، بالاخره یه 4-5 تا آره از این هم توش هستن. حالا الان یارو تای دلتون مثلا میگه خب بالاخره اون دزدی کرد، خب رفیق بود، ما تو دزدی نکردیم پس حتما ما رفیقیم. من به دزدیش نگفتم رفیقه، به این خصوصیتش گفتم رفیقه. اون رفیق خصوصیتش این بود که خب دزدی ثابت شد. وقتی ثابت شد آقا حاکمه، آقا که حاکمه انگشت رو قطع میکنه، یه انگشتشو برداشت. ابن کوا از منافقین درشیه، او کی دستتو قطع کرده؟ او نمیدونی؟ او نه. او امام المتقین یعصوب الدین امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. گفت گفت دست تو قطع کرده، با اون اوصاق و من غلط اضافی کردم، من غلط اضافی کردم. او که کارش درسته که تو هم همینطوری. اگه یک قضاوتی علیه تو بکند و یک حکمی علیه تو بکنه، میگی اون چه امامیه؟ یا میگی من غلط اضافی کردم؟ این آدم درسته که دچار لغزش شد، اما دارای معرفت چی آقا؟ صحیحه. نسبت به اون چی که علیهش حکم کرد، آقای من امیر المومنین این دوچار تشویش نشد. پس معرفت مقدمه ایمانه، اما نه هر نوع معرفتی، معرفت صحیح. خب حالا باید دید که این معرفت صحیح در چه چیزی حاصل می شود؟ دنبال چی بریم که معرفت صحیح رو به دست بیاریم و بفهمیم ملاک باشد برای ما که ما معرفت صحیح داریم. شرط برای هر معرفتی، چه معرفت خدا، چه معرفت رسول و چه معرفت امام، به طور کلی همه معرفت‌های دینی باید صحیح و مطابق اون چی که خداوند خواسته است باشد. حالا ببینیم که ملاک معرفت صحیح چیه. وجود ناظری حضرت امام باقر، خطاب به فرزند بزرگوارشون حضرت صادق علیه السلام، امامی برای امام دیگر. یا بنیه پسرم، اعرف بدان منازل الشیعه، سلام علیکم زبایی، منازل الشیعه، مراتب و درجات شیعیان نزد ما علا قدر روایات، به اندازه اون میزان از روایاتی است که بلدن، و معرفتهم، و معرفت اونها نسبت به اون روایات. فإن المعرفه از نظر من امام باقر رئیس مکتب تشیع، فإن المعرفه اصلا هیئت درایت الروایه، اون معرفتی رو که ما میگیم اصلا همون شناخت و فهم روایات، خیلی حرف، و به درایات الروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، و به واسطه فهمیدن روایات است که مردمان به عالی ترین مراتب ایمان میرسن. چقدر روایت میفهمیم، نه چقدر روایت میخونیم. چقدر روایت رو میفهمیم، این مهمه. خب این دیگه تقریبا نسخه رو تموم کردیم. حضرت باقر علیه السلام میگن معرفت صحیح باید فهم شما در روایات باشه. شما هر موضوعی رو که بهت میگن، هر موضوعی، باید ببینید که چقدر نسبت بهش روایت میدونید. معرفت صحیح شما نسبت به خدا میزان روایت شماست که از خدا میدونید. معرفت صحیح شما از معاد میزان روایتی است که شما از معاد میفهمید. معرفت صحیح شما در هر یک از معارف دینی اون حقیقتی است که شما از روایت درک کردید. بنابراین در هر یک از معارف دینی اگر روایت ندانی، از نظر امام باقر شما دارای معرفت صحیح یه چیزی میدانی. لذا خیلی اصرار نداشته باش که در اصرار که اصلا، یعنی اصلا دنبالش هم نباش که بگی آقا این معرفت دینی رو مثلا جلال الدین بلخی گفته، این معرفت دینی رو صدر المتعلهین گفته. اگر هم صدر المتعلهین گفته، کدوم روایت رو گفته؟ این نکته مهم. برخی بر فراز منبر میرن میگن فلانی گفته، فلانی گفته، گفته. معرفت صحیح رو پیامبر و آل پیامبر میدن و نه غیر. بنابراین در موضوعات دینی ببین چقدر روایت میدانی، یک، و چقدر اون روایت رو فهمیدی، دو. حلقات روایت در جلسات اهل ایمان نیست. درس میذارن مثلا فرض کنید که بیایم با هم دیگه ببینیم جلال الدین چی گفته، قال هر چی گفته، مثلا مثنوی رو بیایم بررسی، این معرفت صحیح نمیده. ولو بخوای در زیدش روایت بخونه، در اصل و متن روایت بخون، حالا اگه در زیدش خواستی شعر بخونی ایبی نداره، چون یکی از صناعات بیانی ما شعره. ما با شعر مخالف نیستیم، این یک. اما شعر رو متن دین نمیدانیم، هر کی بخواد صادر بشه، ولو جناب فردوسی که مسلم شیعه است و مسلم مبانی شعریش عرفانی است. همه مطلب در همین فرمایش امام باهر علیه السلام است. معرفت از اثر پیشوایان ما چیزی جز فهم احادیث نیست. این خود میزانی است برای تشخیص معرفت صحیح، به طوری که در هر بابی احادیث مربوط به آن معیار صحت معرفت در آن باب باشد. مثلا در خداشناسی میزان صحت یا عدم صحت معرفت خدا روایاتی است که در این خصوص وارد شده. چند روایت راجع به توحید میدانی؟ بابا یک کتاب قطور مرحوم صدوق راجع به توحید نوشته. چند روایت در باب نبوت میدانی؟ چند روایت در باب معاد میدانی؟ اصلا بلدی روایتشو بخونی؟ خب این چی تشیعیه؟ ما امام زمان رو دوست داریم، والله مسیحیان دوستش دارن. چرا دوستش دارن؟ اصلا دوست داشتن انسان کامل فطریه. شما یه آدم پیدا بکنید که منصف باشه، گل دوست نداشته باشه. ولی هنر نیم، همه گل رو دوست دارن، همه خوبی ها رو دوست دارن. مهم اینه که چقدر به اون خوبی نزدیکن. بعد امام میفهمه آقا نزدیک بودنه به ما اینه که چقدر باید میفهمی؟ پس حلقات فهم روایت داشته باشن. من میدونم که دارم کار خودم رو سنگین میکنم، ولی بقیهش رو بقیه بخونیم. من اون چی که از دستم برمیم یه بخشیشه، همش نیست. این امر اهمیت رجوع به احادیث اهل بیت را در همه اوا و معارف روشن میکند و همین معیار درجه ایمان شخصه. چون فرمود منازل ایمان رو اگر کسی بخواد به آخرین حدش برسه باید فهم در روایت داشته باشه. ادرایات للروایات، به واسطه فهم روایات انسانها به عالی ترین مراتب ایمان میرسن و همین معیار درجه ایمان شخص میباشد. هر کس به اندازه فهم عمیق خود در احادیث ائمه از کمال ایمان بهره‌مند میشه. پس اگر کسی در معارف دینی کاری به روایات نداشته باشد و معرفت خود را از منابع غیر حدیثی اخذ کند، ولو صدرالمتعلمین، ما باش پشتبن نیستیم. من هم فلسفه خوندم، هم فلسفه میدانم، هم فلسفه تدریس میکنم. صدر المتعلهی منبع دین نیست با تمام ید و بیزاش. دیگران که اصلا خب مثلا اون آقا که قبلا اسمش داشت که خب نیست بنده خدا، حالا ما با هزار من سیدشون بخواییم بیاریمش حالا نمیدونم، ولی نیست. اون که هیچی اصلا. پس اگر کسی در معارف دینی کاری به روایات نداشته باشد و معرفت خود را از منابع غیر حدیثی اخذ کند، نباید انتظار صحت معرفت خود را داشته باشد. صحت معرفت دارم و بیم معرفت باشد، ولی هر معرفتی به درد نمی خورد الا من غوی یقینو و صحت معرفت. اون معرفت صحیح داشته باشه، راه معرفت صحیح را امام باقی السلام مقبول کند. آهای من حضرت صادق علیه السلام به جناب یوسف یونس بن زبیان میفرماید ان اردت العلم الصحیح، هر وقت به دنبال یک علم صحیح بودی، فعندنا اهل البیت، اون علم صحیح نزد ماست. چرا؟ فنحن اهل الذکر، ما همون اهل ذکریم. الذین اهل الذکر الذین قال الله، اون اهل ذکر آنچنانی که حضرت حق فرموده است، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کریمه نحل شریفه 43. ما اهل ذکر هستیم، همون اهل ذکری که قرآن در این سوره مبارکه و آیه شریفه فرمود آه اگه مطلب رو نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید. نه اهل ذکر، ما اهل ذکر هستیم. امام صادق آقای دنبال علم صحیح هستی اما یاد بگی. همین روایت و همین مضمون از امام باقر که علم صحیح نزد ماست. اما انه لیس عند احد من الناس حق ولا ثواب. توجه داشته باشید، هیچ حقیقت و سخن صحیحی نزد مردم یافت نمی شود الا شیء اخذوه منا اهل البيت، مگر اینکه اون حرف رو از ما گرفته باشن. هر کیم هر حرفی میزنه حرف صحیح نیست، ریشه‌ش رو ببینه کجاست. حرف صحیح اونی که اما یاد گرفته باشن. بیان دیگر از حضرت باقر، کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر آنچه که از غیر این خانه یعنی خانه اهل بیت صادر شده باشد باطله. امر باطل یعنی امری که ریشه ندارد، لذا از بین رفتنی است. حالا میخوام اینو بگیم، چرا آقا، چرا حرف غیر شما صحیح نیست؟ این مهمه. به دو بیان. بیان اول، از وجود ناظرین حضرت باقر، آقا چرا حرف تو صحیحه و حرف دیگری صحیح نیست؟ ما به زور کسی رو به چیز رو به کسی نمیبندیم. ما میگیم حرف امام باقر صحیح و حرف بقیه صحیح نیست. حرف بقیه زمان و صحیح است که حرف امام باقر رو بزنن. چرا همچه خصوصیتی وجود داره؟ به دو بیان. یک، امام باقر علیه السلام بفرماید والله لا یوجد العلم الا من اهل بیت ان اهل بیت نزل علیهم جبرائیل، به خدا قسم علم یافت نمی شود مگر از ناحیه اهل خانه که جبرئیل بر اونها نازل می شود. یعنی ما متصل به خداییم. من کسی رو که متصل به خداست بذارم کنار و بگم تو اینو میگی؟ خب بگو. جبرئیل بر امام باقر نازل می شود، جبرئیل بر حضرت عسکری نازل می شود، جبرئیل بر وجود ناظرین حضرت صدیقه طاهره نازل می شود. من حرف اینا رو بذارم گلاف بگم اون یکی اینو میگه هرچه خواب. این یک بیان. و بیان دوم، شما در زیارت جامعه کبیره امام هادی اینجور به ما یاد داده که ما رو اینجوری زیارت بکنید. من از شما سوال میکنم، زیارت جامعه خوندی؟ انشاءالله. این زیارت جامعه مجمع فضائلیست برای کیا؟ آیا از صدیقه رو شامل میشه یا نمیشه؟ این سوال خیلی براتون مطرح میشه. میگن اینایی که هست برای از صدیقه هم هست یا نیست؟ اون چی که اینجا هست در این زیارت جامعه کبیره هست شامل حضرت صدیقه هم میشه یا نمیشه؟ خب نظر اجتهادی آقایون چیه؟ بله، باریکالله. خب به چه دلیل؟ زیارت جامعه کبیره مجمعی است برای تمام فضائل 14 معصوم که شامل حضرت صدیقه هم میشود. اما حضرت صدیقه به این زیارت نمی شود. چرا؟ چون راوی آمد خدمت امام هادی عرض کرد یبن رسول الله، ما هر وقت خواستیم پیغمبر یا شما را زیارت کنیم چی بخونیم؟ از فهمو زیارت جامعه بخونیم. حالا از زهرا یک زیارتگاه داره، بنابراین این زیارت بر از زهرا خونده نمیشه چون زیارتگاه نداره. توجه فرمودین؟ اما این مضامین به تمامه برای حضرت صدیقه طاهره است، به تمامه، ولی برای حضرت زهرا خوانده نمیشود. به چه دلیل خونده نمیشود؟ چون راوی گفته آقا ما بخوایم شما رو زیارت کنیم، به مشاهد شما آمدیم، مگه مشهدی برای حضرت صدیقه وجود داره؟ انشاءالله امام عصر که آمدن اون مشهد رو برای ما، مشهد یعنی محل شهادت، محل شهادت رو برای ما مشخص کردن، محل دفن رو برای ما مشخص کردن، اون وقت اون موقع این زیارت اونجا هم میخوانیم. خب در زیارت جامعه امام هادی میفرماید که کلامکم نور، کلام شما نور است، و امرکم رشد، و فرمان شما هدایت است. آنگاه از صادق علیه السلام میفرماید لیس العلم بالتعلم، علم به یادگیری نیست، انما این است و جزی نیست، هو آن علم نورون، نور است، یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه، و خدا قرار میدهد اون نور را در قلب هر کسی که اراده هدایت او رو کرده باشد. پس به یادگیری نیست، به نور است. و کلام اهل بیت چیه؟ دلیل این که من در همه منبران با محدودیت وقتی که وجود داره این است که روایت عربی را میخوانم، این است که این روایت چیه؟ نوره. اصلا علم همینه، ترجمه فارسیش علم نیست. من هر چه در کلام عربی انجام دادم، هر چه کار کردم همونه، بقیهش که دیگه هر اثری وجود دارد در همون جا وجود دارد، بقیهش که کلام دیگریست، کلام معصوم نیست. فهمد کلام شما نور است، یک. بعد میفهمد العلم انما هو نور، دو. بنابراین من کلام امام صادق رو معرفت صحیح بیدانم، چون نور است و نور کارش کاشفیت، روشن کردن حقایقه. آقا امیرالمومنین به جناب کوبیل فرمودن میخوای منا اهل البیت باشی یا نمیخوای منا اهل البیت باشی؟ در بین همه اصحاب یه نفر منا اهل البیت بود، اون هم کیا؟ وجود ناظرین جناب سلمان فارسیه که پیغمبر بهش فرمود منا اهل البیت. حالا کمیل رو بهش فرمود، همه کمیل میخوای منا اهل البیت بشی، یه قاعده داره، یا کمیل لا تأخذ الا عنا، علمت را از غیر ما نگیر، تکن منا، اگر از غیر ما نگرفتی از ما هستی. یا کمیل لا تأخذ الا عنا، ای کمیل جز از ما اهل بیت کسب علم مکن، تکن منا تا از ما باش. این مرحله اول. مرحله دوم گفتیم هر معرفت صحیحی هم به درد نمیخورد، اون معرفت باید تبدیل به چی شده باشه؟ عقیده شده باشه. به عبارت علمای منطق و دانشمندان علم منطق، اون عقیده اون معرفتی است که شما از درون یعنی از نفس خودتون نسبت به او تصدیق دارید، یعنی پذیرش دارید، تصدیق کردید به این که هست یا تصدیق کردید به این که نیست. این تصدیق که ما اسمش گذاشتیم اعتقاد، یعنی یک باور درونی، یک حقیقت درونی، چون شما همه یه معارف درونی نیست، اما اون معرفتی که درونی بشود، روند درونی شدنش رو هم بیان کردیم چی هستش، به چه شدی یه عقیده درست بشه. وقت علمای علم منطق اسم این مرحله رو بذارن که آقا مرحله دوم چی؟ آقا باید پذیرش داشته باشی، یه تصدیق داشته باشی. امام صادق علیه السلام بفرماید انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو، شما اهل صلاح نخواهید بود مگر اینکه اهل معرفت باشید، ولا تعرفون حتی تصدقو، و اهل معرفت نیستید مگر اینکه صاحب چی باشید؟ تصدیق باشید، یعنی عقیده داشته باشید، یعنی درونتون پذیرش داشته باشید. بنابراین تا تصدیق نباشه معرفت نیست، تا معرفت نباشه صلاح نیست. صلاح یعنی انسان به درد بخور نخواهد بود. آنگاه گفت نسبت به این تصدیق، نسبت به این عقیده باید یه حالت چی بیاد؟ یه حالت انقیاد، تسلیم، تسلیم محض. در سوره مبارکه نمل آیه 14 ببینید کیا رو اهل ایمان نمیدونه. و جهدوا بها بنی اسرائیل، معجزات موسی علیه السلام رو دیدن ولی انکارش کردن. و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوان. بنی اسرائیل معجزات جناب موسی را دیدند ولی انکارش کردند، از روی ستم و از روی تجاوزکاری، در حالی که واستیقنتها انفسهم، از درونشون و باطنشون یقین کامل بر حقانیت موسی داشتند، یقین کامل بر حقانیت موسی داشتن ولی موسی رو چیکار کردن؟ انکار کردن. یعنی اینا مؤمن نبودن. به چه دلیل مؤمن نبودن؟ یعنی در کنار اون یقین و اون تصدیق درونی تسلیم نبودن، پذیرش نداشتن. تیر خلاص اصلا ایمان همین تسلیم. اون دوتایی که گفتیم مقدمه است. حالا ببین تسلیم خدا هستی یا نیستی؟ ببین تسلیم حضرت ختمی مرتبت هستی یا نیستی؟ ببین تسلیم معاد هستی یا نیستی؟ ببین تسلیم امامت هستی یا نیستی؟ اگر تسلیم نبودی ایمان، با عرض معذرت خودت گفتی، گرچه ممکنه دانشش هم داشته باشی، گرچه ممکنه که باورش هم داشته باشی، یعنی اون تصدیق درونی هم داری اما تسلیم نداری. همین فرق بین اون 72 نفر و اون 30,000 نفر بود. اون 72 نفر تسلیم بودن، اون 30,000 نفر دانششو داشتن، میدونستن پسر پیغمبره، میدونستن بر حقه، براش گریم کردن اما نسبت بهش تسلیم نبودن. همون مرز ایمان همینه، مرز ایمان همین تسلیم است. اگه تسلیم بودی این فبه ها، اگر نبودی خب یه فکری برای خودمون باید بکنیم، کارش هم نمیشه کرد واقعا. به خاطر همینه که از حضور انور آیان که آمدن گفتن که وقالت الاعراب چیا بله آمن لا ما ایمان رو بودیم، بعد بشو اولم تومنو شما ایمان ندارین. آقا ما که مثلا فرض کنید خیلی کارا میکنید، ها ولی که قولو اسلم بگید ما اسلام بود. آقا ما چرا ایمان نداریم؟ چرا ایمان نداریم؟ چون ولما یدخل ایمان فی قلوبهم، شما تسلیم نیستید، محل تسلیم قلب. به خاطر همینه که میگن القلب و حرم الله، با تسلیم بود. حالا تسلیم خدا باشی باید ربوبیت خدا رو بپذیری، تسلیم امام عصر باشی باید در دایره امکان ما نقطه تسلیم حکمان چطور فرمایی، رایان چطور اندیشی، اصلا من کیم، تو چی میگی، چشمم گوشم متوجه بیان توست، نه دنبال رفتار خودم، من دنبال خودم نیستم اصلا و ابدا. امام صادق علیه السلام فرمودن ولا تصدقون و شما پذیرش پیدا نمی کنید حتی تسلمو، مگر اینکه تسلیم بشید. صالح نمیشید مگه معرفت داشته باشید. معرفت نخواهید داشت مگه تصدیق داشته باشید. تصدیق نخواهید داشت مگه تسلیم باشید. چجور تسلیم باشیم؟ کلمیت بین یدی القاسل، مثل مرده بین دستای چی؟ قصال. خودش اختیاری داره؟ ما واقعا با خدا اینجوری هستیم؟ کلمیت بین عیدل قصال هستیم؟ ما با امام زمان اینجوری هستیم؟ پس آماده باشیم که در طول غیبت از امام زمان دست برداریم. یه چیز عجیب نباشه. آقا بچه من 24 سال زیارت عاشورا میخوندم، حالا دیگه همه رو منکر شده. چرا منکر شده؟ خب دلیلش معلومه چرا منکر شده. چه اون موقعی هم که میخوند ایمان یعنی تسلیم نبود، خوشش بود. اون موقع با زیارت عاشورا کیف میکرد، حالا خب با ایزدی کیف میکنه. ولی تسلیم، مثلا تسلیم بودن آقا، اونم نحوش رو بهتون گفتم چه نحوی باید تسلیم بود دیگه. کلمیت بین یدیل قاسل. کلمه نساء شریفه 65. فلا نه و رب بکب، به خدای تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نمی آورن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا اینکه در اختلافاتشون بیان پیش تو، تو قضاوت کنی پیغمبر. وقتی قضاوت کردی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، هر چی گفتی مکدر نشن، مما قضیت و یسلمو تسلیما، تسلیم تو باشن. اونا جفت چارگوش زدن، فقط یه نفر تسلیم بود، اونم امیرالمومنین بود. بقیه جفت چارگوش زدن، خود نماز میخونن، روح بگیرن، اما اون چیزی که علامت ایمانه چی آقا؟ حتی یسلمو تسلیما، تو تسلیم تو باشن. اونا تسلیم تو نبودن، اونا ایمان ندارن. یا باید آیه رو انکار کنی یا باید بر اساس آیه بیه جلو. اگر آیه ملاک ایمانش تسلیم در مقابل پیغمبره، پس اون آدمی که میگه ده هازر رجل فانه لیهجر، دیگه تو بگو چی نداره؟ نداره. خب نماز بخونه، خب بخونه، روزی میگیره، خب بگیره. تسلیم تو نبود، تسلیم. ولی امیر تسلیم بود. وقت جای این تسلیم قلبه، و شیطانم با همین قلب کار داره. یو وصف صفی صدور، یه کار بیکنه این تسلیم را از بین ببره. تمام تلاش شده که این تسلیم را از بین ببره. این شد چند تا مرحله آقا؟ معرفت، اما نه هر معرفتی، معرفت صحیح. معرفت صحیح کجا به دست میاد؟ فقط از پیامبر، آل پیامبر، بقیهش فی امان الله. اگر حرف این 14 نفر رو زدن و اگر نزدن، هر که بودند و هر که بودند، این یک. ما با کسی شوخی نداریم توی زمینه. دو، این تازه مقدمه است. بعد از این مقدمه، اون معرفت باید چی بشه؟ تبدیل به عقیده بشه. به اصطلاح علمای منطق پذیرش پیدا بکنن، تصدیق بشه. بعد از این تصدیق باید چه حالتی ایجاد بشه؟ تسلیم. هم تسلیم ایمانه، هم تسلیم ایمانه. ایمان همینه، بقیهش مقدمات. حالا این ایمان که حاصل شد، این تسلیم که حاصل شد، یه خروجی داره. اون خروجی مرحله چهارم، اینا یه مکمل هستن. جزء اول، جزء دوم، جزء سوم ایمان، جزء چهارم خروجی ایمانه. حالا یه بحثی رو باید در رابطه با این بکنیم که ما یه ایمان قلبی داریم یه ایمان زبانی، و اصلا ایمان قلبی همون تسلیم است. گفتم جای تسلیم کجاست؟ آدمی که از درون وابسته باشن این قلبشونه. حالا یه عده از اون زار میگه آمنا، ها اینا چی هستن؟ اینا رو تکلیفشون انشالله ای خدا بخواد هفته بعد معلوم کنیم. اینا کی هستن اصلا؟ چه آدمایی هستن؟ اصلا منافق کجا درست میشه؟ منافق کجا درست میشه؟ منافقین هم اونایی هستن که به حسب ظاهر میگن دیگه تسلیم نیستن. عزب تمام. تا ببینیم که چقدر ایمان اصلا مقوله سختیه. چقدر مقوله سختیه ایمان. تا حالا که نمیدونستی چیه خدا وکیلی، حالا که فهمیدی خب نداریم، حالا واقعا نداریم. خب یعنی الان چی؟ خب قولو لکن قولو اصلا ندیگه. آیات یه خود برات روشن میشه که حالا یه اسلامی هستیه، بالاخره یه فرقی با کافر داریم. اون تسلیمه که نیست، ولی خب ما مثل اونا خیلی دیگه اراذل نیستیم، یه حد وزنه یه چیزی هستیم. این هم از من داشته باش. اما ایمان خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه. در سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه هستیم. یک تاریخ فاطمه معصومه همین بود که جناب آقای عرضی فرمودن که سالت داشتن. اما یک تاریخی هم که برای فاطمه معصومه نوشتن این است که تمام امامزاده های برادران حضرت موسی بن جعفر خودشان آمدن ایران. تنها کسی که دعوتنامه داشت برای آمدن به ایران وجود نازنین حضرت فاطمه معصومه است. این عهد و پیمان بین حضرت رضا و حضرت معصومه رو می‌رسونه. تقریبا این برادر و خواهر اون پیوند بینشون شبیه، تقریبا شبیه بین حضرت زینب و حضرت سید الشهدا است. آدم نامه بنویسه امام معصوم بگه خواهر مثلا بلند شو بیه ایران. رضا حضرت فاطمه معصومه با عده‌ای از برادران و برادرزادگان و قبیله بنی هاشم عموزادگان راه افتادن آمدن به طرف ایران. در مسیر به ساوه رسیدن. ساوه در اون دوران علارغم اون چی که الان هست همه تشیع دارن، اون موقع ناصبی بودن. نمیدونستن که اینا کیان، فقط میدونستن اینا هاشمی هستن. رضا به این گروه حمله کردن، ضرب و شتم کردن، اکثریت رو به شهادت رسوندن، جراحت به حضرت فاطمه معصومه وارد شد، غم و اندوه از دست دادگان و جراحت متجاوزین. اما مخدره را عده‌ای که باقی ماندن به طرف قم بردن. قومی ها فهمیدن کاروان اهل بیت داره میاد به طرفشون. موسی الخزرج رئیس شیعیان در دوره خودش دستور داد که شهر آماده کنن برای ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. وقتی وجود نازنین فاطمه معصومه به شهر رسیدن، موسی الخزرج خودش مهار ناقه حضرت فاطمه معصومه رو در اختیار گرفت، حضرت رو با جلال و جبروت وارد شهر قم کردن. در یکی از بهترین مناطق قم که الان بیت النور است در قم ساکن کردن. 17 روز مخدره فاطمه معصومه در اونجا ساکن بودن. مردم می آمدن برای کسب فیض. خیلی تجلیل کردن از حضرت فاطمه معصومه، اما در اثر جراحاتی که داشتن و در اثر حزن و اندوهی که برای که در گذشتگانشون داشتن دار فانی رو ودا گفتن، از دار دنیا رفتن. این یه دختر امام است، وارد یک شهر شد و مردم شهر چه تمجیدی کردن. ایرانی ها اگرم بخوان افتخاری بکنن باید به همین افتخار بکنن. اما یه دختر دیگر از امام هم که ناموس امام است، بر اثر جراحاتی که داشت و غم و اندوهی که داشت از کربلا وارد کوفه شد. 100,000 رجاله به زن و به کوب داشتند که دختر علی رو وارد کردند. وارد کردند در کوفه، بردن به مجلس شراب. در مجلس شراب پذیرایی چه بود؟ این بود که سر بریده حسین رو گذاشتن. عبیدالله زیاد با چوب خیزران به لب و دندان حسین ابن علی میزد و گفت حسین چقدر موات سفید شده و چقدر زود موات سفید شده. او وقت این مخدره با یک صدای جانسوزی فرمود نانجیب داغ جوان دیدن.